هفته دی 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقا؟ بحثمون شرط چهارم بود از شرایط عوضی. رسیدیم به اینکه یکی از شرایط عوضین علم به قدر ثمن است، یعنی قیمت جنسی که میخری باید معلوم باشه. خب قیمت جنسی که میخری باید معلوم باشد، بدونی چند خریده ای. این اجماعی است، آقایون خلافی درش ندارند. کلام واقع شد در دلیلش، دلیلش رو اجماع گفتند، نقد کرد. حدیث نهی النبی عن بیع القرار گفتند، اونم نقد کرد. یه روایت بود به نام روایت حماد بن میسر که شیخ فرمود یؤیده، تعلیل وارد در خبر حماد بن میسر. این روایت هم دیرو برای شما خوندیم، تقریب استدلال رو گفتیم، نقدش هم گفتیم. تقریب استدلال به تعلیل، اولا شیخ میگه یؤیده به خاطر اینکه هم سند ضعیفه، هم روایت نهایت نهی است از معامله، و نهی از معامله دال بر بطلان معامله نیست. پس روایت هم سندن اشکال داره هم دلالتن، لذا شیخ متوجه به این مطلبه، میگه یؤیده، این رو به عنوان تأیید ذکر میکنه. خب حالا ما خدمت شما میگم شیخ شما چرا به این روایت تمسک کردی؟ ما در همون باب یه روایت دیگه داریم که سندش تمامه، حالا دلالتشو ببینیم چجور. و اون حدیث دوم باب، یعنی جلد 18 صفحه 80 حدیث 2 باب 23 از ابواب احکام العقود، و به اسنادهی اسناد شیخ عن محمد ابن احمد ابن یحیی، گفتیم سند شیخ تا محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح، خود محمدم که ثقتون ان بنان ابن محمد. بنان ابن محمد کیه؟ این بنان لقبشه، اسمش عبدالله است، عبدالله ابن محمد ابن عیسی است. عبدالله ابن محمد ابن عیسی معتبر است. ان ابیه، باباشم که محمد ابن عیسی است، اونم که ثقتون. ان ابن المغیره، عبدالله ابن مغیره است، ثقتون. ان سکونی، قاضی عامیست، ثقتون، اونم اعتبار داره. سنیست، قاضی هم هست، تو دستگاه قضاست، اما معتبره، آدم دروغگویی نیست. و روایاتی از امام صادق داره، میمده سوالاتشو پیش امام صادق میکرد، هم قاضی بوده هم سنیست، اما از امام میپرسید است و نقل کرده، اصحابم ازش نقل کردن، مورد اعتماد. این میشه معتبر، معتبره سکونی. ان جعفر، این جزء معدود روایاتی است که راوی از سکونی نوفلی نیست، چون در بیش از 90% روایات سکونی راوی از سکونی نوفلی است. اینجا ابن مغیره است، غیر نوفلی است، توجه میکنید؟ و روایاتی که دیگران از سکونی داشته باشن خیلی کم، اکثریت روایات سکونی از نوفلی است، اما اینجا جزء اون اقلیته که راوی از سکونی ابن مغیره است. ان جعفر، ان ابیه، ان علی علیه مسلم، شاهد این که این سنی همی هست همینه. ببینید امام صادق روایت رو رسوندن تا کی؟ تا امیرالمومنین، یا میرسوننش به کی؟ به پیغمبر. از همین جا معلوم میشه کسی که دارد راوی خبر است یا سائله سنی است که آقا یا بر میگردونن به امیر المومنین چون علی رو قبول دارد به انهو چی؟ به انهو احد خلفاء راشد. پیغمبرم قبول دارد به نبوت. پس همین جا هم تسننش معلوم میشه. ان علی علیه السلام فی رجل یشتری سلعت به دینار غیر درهم الا عجله. میگد یه مردی خریده است یه کالایی را به دیناری که منضبط نیست. گفتیم یه دینار 10 درهم باید باشه. حالا میگه این دینار غیر درهم است، یعنی درهم بودنش انضباط نداره، مشخص نیست. الان مشخص نیست این دینار 8 درهمه، 7 درهمه، 6 درهمه، 10 درهمه، معلوم نیست. خب دینار هم بله وزن داشته هم ضرب داشته، منتها دینارها بعضی وقتا میشکسته، بعضی وقتا جعل بوده، بعضی وقتا نسبت خلوصه، چون دینار طلا بوده دیگه، درصدش بفرمایید یعنی چی بهش میگن، عیارش کم و زیاد داشته است و لذا اونا دینارهای جعلی میشده، دینارهای غیر معمولی میشده. البته دینارهایی هایم داشتیم که به علت علو رتبه خیلی گرونتر فروش میرفته، مثل دینارهای رضوی. دینارهای رضوی یعنی اون دینارهایی که مأمون دستور داد به نام نامی علی ابن موسی علیه السلام ضرب شد، اون یه دیناره شد تا بیش از 100 درهم هم میخریدن. توجه میکنید؟ یعنی اون دینار هم خارج از قاعده بود، اما او را به قیمت مضاعف میخریدن. بله؟ بله خود ضرب هم قیمت داره. بله. کیفیت ضرب و اونی که ضرب میشده. چون الان این دینار رضوی ضربشه فرق میکنه و الا تلاش همون طلا بود، فرقی نداشت که. اما اینی که نام علی ابن موسی روش آمده است، خب این فرق میکرد، ضربشه دیگه، فقط تلاش که همون طلا، ضربش فرق میکرد، لذا اینا رو به 10 برابر قیمت میخریدن. بله به دینار غیر درهمن الا عجله، تا یه مدتی عجل بگذارن. قال فاسدون، میگه امیر المومنین در یه چنین معامله ای فرمودن فاسد است. خب عجل که در معامله فساد نمیارد که. شما چه بگون پول را شما 2 ماه دیگه میده، میشه معامله دون چی؟ نسیه. معامله شما بشد نسیه، خب نسیه که موجب بطلان نیست که. پس چرا امیر میفرمانن فاسدون؟ فلعل دینار یسیر به درهم. میفرمایند خب اینی که به دینار فروخته، یه وقتی دی این دینار شد چی؟ شد یه درهم، یعنی ارزشش شد یه درهم. اگه ارزش دینار شد یه درهم، دینار معمولی باید چقدر باشه؟ 10 درهم باشه. الان این شد یه درهم، خب این ثمن شما عشر ثمن شد، درست شد؟ پس بنابراین میفرماین فاسدون. خب این روایت سندش تموم، اون روایت قبلی ضعف سندی داشت، تموم شد. خب خوندم دیگه، تو حواست پس کجا بود؟ فلعل دینار یعنی یه وقت ارزش این دینار میشه چی؟ میشه یه در. اشکال دیگری که تو روایت قبلی بود که میگفتیم نهی از معامله است و نهی از معامله معامله را حرام میکنه، لکن نهی در معاملات معلوم نیست داله بر فساد باشه. این اشکال تو روایت قبلی بود، درسته؟ تو روایت قبلی میگفت انهو کرره ان یشتر صبح، مکروه میداشت. خب مکروه یعنی خوششون نمیاد، خوشون نمید یعنی حرام میدانستن. حرمت در معاملات غیر فساده. در معاملات 2 تا مطلب داریم، یه حرمت یه فساد. من الممکن معامله حرام باشد اما فاسد نباش. توجه کرد. من الممکن که هم حرام باشد هم فاسد. مثل بیع ربوی. بیع ربوی هم حرام است هم چیه؟ هم فاسد است. خیلی خوب. اما من الممکن احتکار. احتکار حرام است اما محتکر جنسشی که میفروشد فاسده؟ نه. فعلش حرام است اما بیعش حرام نیست. توجه میکنی؟ پس بنابراین معاملات، حرمت معامله غیر فساد معامله است. روایت قبلی حرمت معامله رو دلالت میکرد. آقایون اینجا میخوان چی را استفاده کنن؟ فساد. میگن اگه معامله ثمنش معلوم نباشه معامله باطله. باطلون یعنی فاسدون. پس روایت قبلی این مشکل داشت دلالتش. این یکی این مشکل نداره. این صاف میگه قال فاسدون. فاسدون یعنی باطلون. تاوش. پس این هم سندش خوبه معتبره، هم اشکالی که به دلالت قبلی بود به این وارد نیست. این امیرالمومنین علی بله به حسب نقلی که فرموده ان امیر علیه السلام می فرماین فاسدون. صاف رفتن سر بطلان. حرمت دیگه نیست، میگن فاسد. خب پس این روایت از اون روایت اولاست. شیخ اعظم انصاری علی الله مقامک الشریف، خب اینو میخواستی ذکر کنی؟ نه که دوتاشون توی یه بابه. اون حدیث 4 بود، این حدیث 2. خب دومی هم میگفتی هم سند تمومه هم دلالتش اون مناقشه بهش وارد نیست. چرا اینا نگفتی؟ دیگه خلا یعنی چی؟ احسن خانا همینه دیگه. رجلون یشتری از سلعت خریدس یه سلع کالایی را به دیناره، به یه دینار، اما دیناره غیر و درهم است، یعنی انضباط نداره. یعنی دینار 10 درهمه، این دینار نمیدونیم چند، این دینار انضباط مالی این 10 درهم نیست، این 8 درهمه، 7 درهمه، 6 درهمه، نمیدونیم چقدره. این معامله صحیحه یا نه؟ یعنی الان ثمن شد مجهول، درسته؟ چون به درهم معلوم نیست چقدر میشه، چون دینارش ناقصه، اما چقدر نقص داره نمیدونیم. به دینار غیر درهم الا عجلم هست به مدت. خب مدت که معامله رو فاسد نمی کنه. اینو میدونیم که عجل بیاد در کالاها، شما کالا را به مدت بخرید اون که اشکال نه. پس عجل موجب فساد نیست. امیر میفرماین فاسدون. پس معلوم میشه فساد برمیگردد به چی؟ به این دینار غیر درهم. دینار غیر درهم یعنی ثمنت معلوم نیست. تو 9 درهم خریدی، 8 درهم خریدی، 2 درهم خریدی، ثمنت مجهوله.
دینار خودش یه واحد درهم، یه واحده. این معلومه.
آقای دیشب دیرو گفتم اون موقعی که فاضل بزرگوار تشریف بردن به عرض رسید که دینار کل دینارن عشرت و دراهم. نه نه هیچ چیز نیست. انضباط دینار به این بوده است.
نه در یک زمان
نه از اون موقعی که جعل شد گفتم توسط عبدالملک مروان خلیفه اموی در عصر زین العابدین علیه السلام و به استشاره به امام سجاد به آقا بهش گفتم پرسید آقا چه خاکی تو سرم کنم باید یه بله برنامه‌ای بذاریم ببندیم یه جا کارا. گفتن یه دینار بذار یه درهم. کل دیناره عشرت درهم. دینار الان هم همین محاسبه رو شما میکنید. بله اون وقت هم دینار بود نه این که نبود. این ضبط نه این روایت هم درسته. اولا صدور روایت زمان امام صادق، امام صادق دارن میفرماین، اما دارن از جدشون نقل میکنن. خب راویش سنیست، سکونیست، فعل را دارن به جدشون امیر نسبت میدن تا سکونی حجیت کلام رو استفاده کنه. انضباط، ببینید شما باید این جنسی که میخرید همین الان، یه مثال برای شما بگم. بله، دینار عراق داریم، دینار ایرانم داریم. بله، حالا آقای سعادت که به جا آقای ظفر نشستن یادشونه، ما یه ریال داشتیم، یه قرونی، ها یاده که یه یک قرونی، یک ریال، یه چی داشت؟ یه ده شایی هم داشتیم، درسته؟ اون سکه قرمزا بود، اونایی که دیدن یادشون، ده شایی، نصف یه ریال بود، بهشون گفتن ده شایی، روش نمیش، نه آقا جون صد سکه. خب روش هم نوشته بود 50 دینار، روش نوشته بود 50 دینار. 50 دینار یعنی یه دونه یه ریالی، یه ریال شما 100 دینار بود که نصفش میشد 50. شما که یاد دیده بودی بهش میگفتن چی؟ یک شاهی، یه شاهی ها روش 50 دینار نوشته بود که نصف یک قرون بود. خیلی خوب، بهش و 50 دینار سب. بنابراین یه تومن، یه تومنی شما میشد چند دینار؟ یه ریال میشد 100 تا، یه تومن میشه 1000 دینار، یه تومن میشد 1000 دینار. یارو رفته بود عراق، زنگ گرفته دینار عراق، اون پول رسمی عراق، یارو رفته بود عراق، زنگ گرفته بود ایرانیه، مهر گفته بودن چقدر؟ گفته بود بنویسی 10000 دینار. 10000 دینار تو عراق خیلی پوله، مثل 10000 دلار شما میشه. اون موقع می کسی زن میگرفت 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار. خوباشون 1000 دینار، اونا که خیلی ریخت و پاش میکردن، مهری بالای بود. این 10000 دینار، گو من 10000 دینار مهنه، دختر رو فوری بشتاد، کسی 10000 دینار مهنه میگه؟ فقط اون وقتی که میخواستن بنویسن دو عقد رو بخونن، گو بنویسید دینار ایرانی، این بیچارم حالشون نم نوشتن دینار ایران. ترجمه میکنی؟ شد دینار ایران. کار به نزاع و جدایی رسید و ضعیفه گفت خیلی خواهم میخوایی طلاقم بده، مهرم بده. گفت باش بریم دفتر، رفت 10 تومن ایرانی گذاشت. گفت چی؟ این؟ گفت چیه؟ 10000 دینار باید بده. گفت این 10000 دینار کجاش این 10000؟ گفت من بخون یه بار دیگه قباله تا نوشتم 10000 دینار ال ایرانی، اینم 10000 دینار ال ایرانی. در جمهوری ببینید دینار هر جایی یه نسبتی داره، شما باید مشخص کنید دینار چی چی. اگر این در عراق زنگ گرفته بود اما ننوشته بود دینار کجا، وقتی چرا دینار پس چی چی؟ همه الان اسکناس هایی داریم که روش دیناره، نگاه کن اسکناس های زمان قاجار روش دینار. اون وقت دینار وقتی 100 دینار شد میشه یه ریال، یک ریال مساویه با 100 دینار، بعد 10 تا یه ریالی یه تومن، یه تومن مساویه با چه بفرمایید 1000 دینار، و همینجور 10 تومنی اصلا نبود، 10 تومنی مثل 1 میلیارد شما حساب میشود، 10 تومن خیلی پول بود، 100 تومن که دیگه باش یه کوچه میخریدن، کوچه 100 تومن. توجه میکنید؟ یعنی چند تا خونه ای که توی کوچه بود میخریدن به 100 تومن. خب بفرمایید که شما اگر یه جایی معامله میکنید انصراف معامله دون به نقد همون محل. یعنی اگه زن تو عراق میگیری دیناری که مینویسین دینار عراقی است. اگر غیر رو بخن باید چیکار کنی؟ باید قید کن. لذا این ایرانی بدجنس قید کرده بود دینار ایرانی. اگر قید کنی بله منصرف میشه به همون قیدی که زدی. اگر قید نکنی صرف بلد پول بلد رو باید بدی. مثلا شما اگر دلار معامله کردید اگر تو کانادا هستید به دلار معامله کردید میشه دلار کانادا، اگر آمریکا هستین میشه دلار آمریکا، اگر استرالیا هستید میشه دلار استرالیا، چون اینا همش دلاره، اسم واحد پول اینا همه دلاره. اما این دلارا با هم چه داره؟ فرق میکنه. دینار الان تو عراق دیناره، تو کویت دیناره، تو سعودی امارات درهم. این کشورهای عربی که یه سریش دیناره، شما در هر کشوری که معامله میکنید پول رایجه اونجاست. یعنی اگر در سعودی معامله کردی دینار سعودی رو باید بدی و مراد دینار سعودی است، در عراق عراقی است، در کویت کویتی است و اینا با هم خیلی اختلاف قیمت داره. دینار عراقی کجا؟ دینار کویت کجا؟ توجه می‌فرمایید؟ بحرین چی چیه آقای؟
دینار
خانجانی بحرین واحد بله پولشون درهمه، اونم بالاست نسبت به پول شما، اونم بالا مثل دینار کویت. پس بنابر این ببینید پول ها نسبت داره با هم، دینارم به درهم نسبت داشته و نسبتش 1:10 بوده. دینار 10 درهم، درهم 1/10 دینار. این روایت میگه فروخته است یه چیزی را که یه دیناری گرفته که دینارش انضباط مالی ندارد. یعنی این دینار معلوم نیست 1 درهمه 2 درهمه یا 10 درهمه. امیر علیه السلام به حسب نقل این روایت فرمودن فاسدون فلعل دینار یسیر به درهمه، این معامله فاسد. پس اینجا دیگه حرمت نیست، حکم به فساد. فساد یعنی بطلان، یعنی همون چیزی که ما میخواییم. گیر تو روایتم اینه که الان این دیناری شما ارزش پولیش معلوم نیست چقدره، معلوم نیست 2 درهمه 5 درهمه 10 درهمه، پس میشه جهل در سمن. پس این روایت دلالت داره. پس شیخ اعظم به این اگر تمسک میکرد این دل هم سندش تموم بود هم دلالتش، به دلالتش بهتر از قبل. مناقشه در دلالت این روایت هم میشد کرد؟ بله. این هم میشد مناقشه کرد. چه جوری؟ ای گفتی؟ فلعل دینار یسیر به درهمه. مناقشه در دلالت این روایت این است که حضرت دارن نهی میکنن. تو روایت نگاه کنید سوال از دو چیزه. میگه دیناره معلوم نیست چقدر انضباط ندارد و الا عجلن، یه عجلم توش هست. تا حالا معنی که کردیم عجل از کار انداختیم، گفتیم عجل که دخالتی ندارد، عجل از کار انداختیم بردیم گفتیم انضباط مالی این دینار نداره، جهل در مقدار ثمن باطل. خب یه احتمال دیگه، احتمال دیگه در روایت اینه که عجل دخیله، عجل دخیله. توجه هم داشته باشید عجل تو کلام امام صادق اومده نه تو کلام سائل. امام صادق میگن پدرم امیرالمومنین در یه موردی اینجوری حکم کرد، مورد هم دینار انضباط مالیش معلوم نبود و هم عجل توش بود. سب کن هم انضباط ندارد هم عجل توشه. میگن امیر فرمودن فاسدون فلعل دینار یسیر به درهمه. میگن امیر فرمود لعل این دینار قیمتش بشد چی؟ یه درهم. این میشه چی؟ سیرورت دینار به درهمه. این میشه چی؟ بگون. این میشه همین سقوط ارزش مالی که شما میگون، همون چیزی که امرو داری میگون. امرو میگون پول چه میکند؟ سقوط. میگون ارزش پول سقوط کرده. امیر اینو دارد میگه. اینم یه احتمال، چون عجل داره، چون معامله دون با معجله دیگه، چون میگه عجل توشه. وقتی معامله عجل داره، دینار دم انضباط مالی ندارد. میفرماین لعل تا موقعی که بیاد این عجل برسد، دینار شما سقوط مالی کرده، شده چی؟ شده یه درهم. یعنی ثمن شما خیلی از قدرت مالیش رو از دست داده است. میگن فاسدون. خب اینم یه احتمال، روایت من المحتمل ما اینجور معنی کنیم. اگر روایت اینجور معنی کردیم، اتفاقا میشد باب کار تمام اونایی که الان میخوان بگن چی آقا؟ اگر پول سقوط کند و ارزش خودش را از دست بدهد، معامله ای که با اون پول واقع شده است محکومه به چیه؟ بطلانه، چون پول ارزشش از دست داد. چجوری ردش میکنه؟
به اینکه این اصلا الا اجل دلیلی به دینار غیری دهد. یعنی اگر الاجل نبود که هم موقع یار دینار قیمتی کرد میفهمی چرا دیگه.
خب مرحبا به ناصر نا، پس تو معیدی من حیث لا یشعر. تو که باکی به رد احتمال نکردی، اثبات کردی. بله آخونده همه دانه میگفت بله معیدی من حیث لا یشعر. خب ببین عجل رو دخیل گرفتی، پس عجل که دخیل باشه میگن فاسدون لعدل دینار یسیر. یسیر فعل چیه؟ مضارعه دیگه. دینار در این یسیر، یسیر در کجا؟ در طی این عجل. در طی این عجل دینار یسیر به درهم. دینارت خب این میشه سقوط. سقوط هم سقوط قابل توجهیست. یه دهم یعنی معامله ای که کردی یهو ثمنت شده عشر. خب این سقوط قابل توجهه. اون وقت اجازه
ارزش پول میره بالا.
قربون شکلت، روایت دارم معنی میکنم. شما ارزش پول بالا میره، پایین میاد، خیلی چیزا بالا پایین میره. گوش کن روایت داریم معنی میکنیم. خب لعل دینار یسیر به درهم. اگه اینو گفتیم که دینار یسیر به درهم، چطور میشه؟ دیگه اون وقت شاهده بر بحث ما نخواهد شد. دیگه این میشه در اون معاملاتی که ثمن معامله تا موقعی که بخواد پرداخت بشه پول سقوط کرده است، به حیث که سقوط قابل چه باشد؟ قابل توجهی باشد، معامله محکومه به بطلان است. الان باید قیمت چه پرداخت بشه؟ قیمت روز، قیمت یوم الادا. توجه کردی؟ و لذا میشد شاهد ما بر این که میگم آقا اگر کسی از دیگری یه خونه ای برداشت، زمینی برداشت و وقص الهاز، حتی عملی براش، کاری براش انجام داد، توجه میکنی؟ خب آقای حسام دهه 50 رفتن منبر برای کسی، یه دهه مردی که پول منبری آقا رو نداد. خیلی خوب، پول منبر یه دهه، اون موقع پولی خوب میخواستن بدن چند میدادن یه دهه را؟ 50,000 تومان. خوباشون 100 تومان، نه 50,000 تومان، 50 تومان، تومانی تک تومانی یا 100 تومان. به واعظ خوبا 100 تومان میدادن. خب درجه یکا، مثل آقای خانجانی 100 تومن یه دهه را یه دهه را می دادن. خب حالا 100 تومن بذاره تو پاکت، بیاد پیش آقای حساب بگه شما یه دهه خونه ما پرداخته 100 تا یه تومن. آب بفرمان من نده بودم 40 سال پیش، حالا پولشو بسو. آ خدا حافظ. درسته یا درست نیست؟ نه دیگه، آخه 100 تومنی اون وقت سکه 10 تومن بود، 100 تومن پولی 10 تا سکه بود. پولی 10 تا سکه الان میشه چقدر؟ 10 میلیون. اون وقت 100 تا یه تومنی گذاشته است بابت یه پاکت منبر دهه 50، حالا دارید میده، بعدم میگه من دادم به آقا دیگه. بله دیگه به روزی قیومتم نمیفته دا خلاص. نه دیگه، اینا میشه فاسدون. لعل دینار، ببینید لعل دینار یسیرو به درهم. حالا آقایونی که درس میرفتن یا اون کتاب آقای عابدینی دوستمون رو دارن که میگه سقوط ارزش پول، اینا اگر در قرض سقوط ارزش پوله، ببینین اون کتاب رو به این روایت توسل کرده یا نه. این روایت دلیل میشن اگر جایی سقوط کرد ارزش پول، معامله ای که دبوده است باطل. توجه میکنه؟ میفرمان فاسدون. البته این معامله در شراست، در بیعه. میگه این بیع، خب اگر روایت رو این جور معنی کرد که اینم یه احتمال دیگه، ربطی به قدر ثمن نداره، دیگه میشد مال سقوط ارزش پول. بحثی که امروز خیلی رایج، سقوط ارزش پول معامله باطله. و روایت ها اینجوری هم میشد معنی کرد، و ازا جا الاحتمال دیگه نمیشد. و لذا شیخ به این تمسک نکرده، شیخ هست. این احتمال در مورد این روایت راه داره. و لعل این احتمالی که برای شما گفتم از احتمال عدم تشخص قدر ثمن بیشتر باشد، احتمال دوم. لذا شیخ این روایت نقل نکرد، حدیث 4 که دیرو برای شما خوندیم رو نقل کرده است. پس این روایتم نتوانست مطلب رو ثابت کنم. روایت بعدی از دعائم الاسلام، اینم سریع بخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام ان آبائه علیه السلام ان رسول الله قال من باع بیعا الى اجل لا یعرف او بشیء لا یعرف فلیس بیعه ببیع. دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 50 حدیث 131. حاجی نوری رحمت الله علیه در مستدرک ازش نقل میکند، جلد 13 صفحه 242 حدیث 2. اگر کسی، امام صادق تا پیغمبر، کسی اگر معامله را انجام بدد تا عجلی که لا یورم، یعنی مدتش مشخص نیست، باطل. عجل لا یورم. ولذا ببر، بله مدتش، خب 2 ماه پولشو میده، 6 ماه میده، 1 ساله میده، 5، مدت باید معلوم باشه، انضباط باید داشته باشه. عجل اگر لا یعرفه، خود عجلی که معلوم نیست چقدره موجب بطلان معامله است دیگه. و او به شیء لا یعرف، معامله ای را انجام میدی، به چیزی فروخته ای معامله کرده ای که اونم لا یعرف، معلوم نیست چقدره، فلیس بیعه ببیعن، بیعش بیع نیست. بیعش بیع نیست یعنی چی؟ یعنی بیعش بیع صحیح نیست، یعنی بیع حکم به بیعیت نمیشه، احل الله البیع روش نمیاد، یعنی بیعش فاسده. خب و این دومیش میشد ما، مال ما. او به شیء من باع بیعا به شیء لا یعرف، به شیء لا یعرف، به چیزی معامله کرده که نمیشناسی، نمیدونی چقدره. وقتی نمیدونی چقدره مجهوله، لا یعرف جهل دیگه، مجهوله، مجهوله، معاملت باطله. این روایت دلالتش تمام، هیچ مناقشه ای در دلالتش تو دو تا روایت دیگه دلالتش مناقشه داشت، این روایت مناقشه ای در دلالتش نیست، الا اینکه سندش چیه؟ دعائم الاسلام است. دعائم الاسلام گفتیم قاضی نومان مصری است، قاضی نومان مصری قاضی القضات حکومت فاطمیان است در مصر، توجه می‌فرمایید؟ معاصر است با جناب کلینی. کتابش هم دعائم الاسلام قانون اساسی فاطمیان مصر و روایاتی که در این کتابه تمامش مرسله، هیچ کدومش سند نداره. دو جلد در یه مجلد بزرگ کلوفت چاپ شده است. بله، دعائم الاسلام. قاضی نومان شیعی است، شیعی اسماعیلی است، بله، و کتابش هم همه مرسل است، لکن کتاب کتاب متقنی است و تشیع امامیش محل خلاف است، اگرچه جناب حاجی در مستدرک اصرار دارد بر این که قاضی نومان شیعه امامی است و چون در دستگاه فاطمیان مصر است و قاضی القضات اوناست، تقیه می کند نسبت به امامی بودنش و شاهد میارد که روایاتی را از امام جواد و امام رضا و امام هادی و اینا نقل کرده تو همین دعائمش، اما روایت ها را جوری نقل کرده که نسبت میداد مثلا امام جواد رو میگه قال ابی جعفر، خب ابی جعفر امام باقر هم هستن، امام جواد هم ابی جعفر ثانی هم، درسته؟ میگد قال ابی جعفر، روایت امام جواد رو نسبت میداد به امام باقر، وقت ابی جعفر رو مطلق میذاره درست گفته، قال ابی جعفر یعنی ابی جعفر ثانی، ثانیشو در اثر تقیه‌ای که داشته چیکار کرده؟ انداخته است، چون فاطمیان مصر اسماعیلی هن، اسماعیلی ها امام جواد که قبول نداشتن که شیش امام قبول دارن تا امام صادقی، توجه میفرمان؟ حاجی به این روایات تمسک میکنه و میگه اینا شاهد بر این است که ایشون امامی بوده است و تقیه کرد. چه میخواد امامی باشد؟ چه اسماعیلی باشد؟ حال کنهی که امامی بودنش پیش ما ثابت نیست، چون قاضی نومان کتابای دیگه هم داره، کتابایی داره که تعلیفش که فقط دعائم نیست، کتابایی داره کلامی بنابر مذهب چی تعلیف شده؟ اسماعیلیه تعلیف شده، اونا رو هم تقیه کرده، یعنی اثبات مذهب اسماعیلی رو در کتب کلامش میکنه. کسی که اثبات مذهب اسماعیلی رو میکند او که دیگه نمیشد شما بهش بگو شیعه، شما نمیتونین بهش بگو شیعه امامی است که، پس بنابراین امامی بودنش محل تردید است به شدت، ولی شیعه اسماعیلی است تا اینجا درست. هر کدوم میخواد باشه، چه امامی باشد چه اسماعیلی باشد، ما قاضی نومان مصری را قبول داریم به عنوان یه ثقه، آدم معتبری است، کلام در این است که روایات مرسله. الان این روایت رو که میگد ان ابی عبدالله معاصره با کلینی است، قاضی نومان، قاضی نومانی که معاصره با کلینی است تا امام صادق علیه السلام، لا اقل لا اقل لا اقل سه تا واسطه داره، چون کافی هم سه تا واسطه، ثلاثیات کلی. خیلی خوب، سه تا واسطه که دارد این لا اقلش. اقلش این است که قاضی نومان تا امام صادق سه تا واسطه میخورد، سه تا واسطه مجهوله. انداخته سه تا واسطه. مرسل میشه. سند نداره. پس روایتمون ضعف سندی دارد. اما دلالتش ببین صاف صاف. هیچ خدشه نیست. از همین جا برگردیم سر مطلبی که بارها برای شما گفتیم، حالا هم دوباره اعاده میکنیم، مطلب خیلی مهمه. اون این است که دعائم الاسلام با این که همه روایاتش مرسل است به کار ما میاد در تعارض نصوص. اونجایی که نصوصمون با هم تعارض پیدا میکند، متن دعائم اتقن است از بقیه کتب. توجه کردیم؟ یعنی شما دعائم و اون روایت رو تو دعائم پیدا کنید، اونی که صاحب دعائم نقل میکند اون از بقیه نقلها اتقانش بهتر است. برای شما هم گفتم و شاهد و علا ذالک و علتش، و علت این بود است که قاضی نومان قاضی القضات حکومت فاطمیان پول داشت، به قدرت فاطمیان در مصر بود. در نتیجه نسخه های درجه یک را، نسخه های دست نویس اصلی کتب اصول اربعه را او تو بازار عراق و بازار حجاز می خریده و می برده مصر. در نتیجه تألیفش دعائم که بر اساس اون نسخه درجه یک اصلی است، از کافی کلینی که متون روایات را از نسخه های معمولی استنساخ کرده. خب چرا؟ برای اینکه کلینی طلبه بوده، پول نداشته، کسی ازش حمایت نمی کرده، مثل من و شما یه لقبا بوده. در نتیجه کتاب می خریده، کتاب هایی، اما پول حمایت مالی نمی شده، قدرتی پشت کلینی نیست، اما او قدرت پشتش. یعنی بلا تشبیه در این قصه این که قدرت مالی فاطمیان پشتش بوده، مثل داستان مجلسی است. مجلسی هم در جمع بهار قدرت مالی حکومت صفویه پشتش بود. مجلسی شیخ الاسلام صفویه است، یعنی مرجع تراز اول حکومت صفوی است که حکمش نافذ است علی شاه. یعنی اگه به شاه هم بگد بر علیه شاه حکم کنه نافذه، شاه باید گردن بنهد. شیخ الاسلام در زمان صفویه اینجور قدرت داشت. بعد جمع کنید در نتیجه بودجه صفویه در اختیارش. مجلسی این بهاری هم که برای من و شما تنظیم کرد که اعلی الله مقامه الشریف، تمام نسخ رو که جمع آوری کرد اینا، به قدرت مالی صفویه بود. قاضی نومان هم قدرت مالی فاطمیان مصر رو داشت. فاطمیان مصر پول میدادن هر چی میخواست، این بهترین نسخه ها رو برمیداشت. لذا دعائمش یک کتاب شسته رفته پاکیزه، یه متقن، یه متن متقن روایی است. لذا اونجایی که روایات با هم تعارض پیدا میکنن، دعائمو که باز کنید بخوای ببینی کدوم نسخه صحیح تر و معتبرتره، میبینی دعائم حل اشکال میکنه تو تعارض. لذا الان اینجا نگاه کن همین روایت ها، ببین اون دوتا روایتی که برای شما گفتیم تهذیب شیخ بود، اون دوتا روایت از حیث دلالت بهش مناقشه وارد بود، اما این روایت دعائم از حیث دلالت هیچ مناقشه اینا شسته و رفته. حکم رسول الله به عدم بیعی، هم ببین، من با بیعن الى اجل لا یورف او به شیء لا یورف فلیس بیعه به بیعه، به همین شستگی و رفتگی. میگه اگر اجل نمیشناسید، معلوم نیست، یا فروختس به چیزی که معلوم نیست، میشه جهالت قدر ثمن. بیعش بیع نیست، یعنی آقای ابتهی بیعش باطل است. دلالت روایات خیلی صاف، از این صافتر دیگه نمیشه. واضح میگه بیعش بیع نیست، یعنی باطله. اما سند روایت و صلی الله علیه و آله.